به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید. برنامه شماره 4 نمایش رادیویی داستان چوک، داستان پاچه خیزک، نویسنده صادق چوبک، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش مهدی رضایی، علی شمسی، تهیه کننده آکادمی داستان نویسی چوک، صدا بردار و افکتور امیر رضا گرانپایه، کارگردان علی شمسی. صادق چوبک تیر ماه 1295 در بوشهر متولد شد. وی به همراه صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی مدرن ایران است. از آثار مشهور وی میتوان از مجموعه داستان انتری که لوتیش مرده بود و رمان سنگ صبور و تنگسیر نام برد. از روی رمان تنگسیر فیلمی به همین نام به کارگردانی امیر نادری و بازی بهروز وثوقی ساخته شد. اکثر داستان‌های وی حکایت تیر روزی مردمی است که اسیر خرافه و نادانی هستند. چوبک با توجه به خشونت رفتاری که در طبقات فرودست دیده می شد، سراغ شخصیت‌ها و ماجراهای رفتگر کدام بخشی از این رفتار را بازتاب می دادند و به شدت ره به تاریکی می بردند. او با منعکس کردن چرک‌ها و زخم‌های طبقه رها شده فرودست، نه در جستجوی درمان آنها بود و نه تلاش داشت پیشوای فکری نسلی شود که تاب این همه زشتی را نداشت. به همین دلیل چهره کریه و ناخوشایندی که از انسان بیچیز، گرسنه و فاقد رویا ارائه می دهد، نه تنها مبنای آرمانگرایانه ندارد، بلکه نوعی رابطه دیالکتیکی است بین جنبه های مختلف خشونت. او در اکثر داستانهای کوتاهش و رمان سنگ صبور، رکود و جمود زیستی را به تصویر کشید که اجازه خلق باورهای بزرگ و فکرهای مترقی را نمی دهد. از این منظر طبقه فرودست هرچند به عنوان مظلوم، اما به شکل گناهکار ترسیم می شود که هرچه بیشتر در گلولای فرو می رود. صادق چوبک 13 ژوئیه 1998 در کالیفرنیا درگذشت. داستان پاچه خیزک، نویسنده صادق چوبک. بازارچه دهکده آبجارو شده بود و هوای خنکی زیر چنار تناوری که بالای سر آبنبار چرت زده بود موج می‌زد. شتک‌های گل آب نمناک روی قلوه سنگ‌های میدان کوچک زیر چنار نشسته بود. دکان‌های کوتوله قوزی دور میدان چیده شده بود. گله با گله کنار جوی تنبل و ناخوش دور میدان برزگران و کارگران نشسته بودند و نان پیچه‌هایشان جلویشان باز بود و نهار می‌خوردند و قهوه‌چی برو برو کارش بود و نسیم بلرم خرداد خواب را تو رگ‌ها می‌دواند. ناگهان مشهیدر بقال از تو دکان خود فریادی کشید و با تله موش نکره‌ای که با دو دست دور از خودش گرفته بود از تو دکانش بیرون پرید و آن را گذاشت جلوی دکان. از شادی روپاش بند نمی شد و دستهایش به هم می مالید و دوروبر تله ورجه ورجه می کرد. از نعره مشهیدر جنب و جوشی در مردم افتاد و دکاندارها کاروبارشان را ول کردند و به سوی تله موش هجوم آوردند. مشهیدر نیشش باز بود و شادی تو چهرهش موج می خورد. نانوا و نعلبند و پالاندوز و مسکر و عطار و علاف با آسین‌های بالا زده و یقه‌های چاک و چشمان وردریده از دیدن تله مست شادی بودند.
گرفتمش، آی گرفتمش، ببین آخرش گیر افتاد، شکمش آخر جونشو به باد داد. خدا به در سلطون علی رو بیامرزه که گفت گردو بوداده بذار تو تلش. یه با جسی ملخه، دو بار جسی ملخه، آخر به چندی ملخه، اما ببینا قده یه گربه است نیست؟
هیچ کس نمی توانست موش را از بالا ببیند. تله زمخت بود، پنج طرفش با تخت پوشیده شده بود. فقط جلوش میله های باریک سیمی داشت، مثل میله های در زندان که این دیگر کشویی بود و به بالا و پایین می رفت. یک سوراخ کوچک به اندازه یک شاهی سفید رو تله بود که از آن تو هم می شد داخل تله را تماشا کرد و هیچ کس نمی دید که قد یه گربه است. مشهیدر با احتیاط مثل اینکه بخواهد صندوقچه دخل دکان خودش را نوازش کند، تله را دو دستی از رو زمین بلند کرد. اول از تو سوراخ آن سرک کشید. هی سر خودش را جلو عقب برد تا خوب تو تله را تماشا کند. بعد تله را گرفت روبروی صورتش و از پشت میله ها به موش خیره شد. موش چرب و چیلی گنده چرک مرده پوزش را به دیوار تله می کوبید و نفس نفس می زد و سیبیل هایش له له می زد. تک گردوی دوده زده نیم خورده ای هم کف تله افتاده بود. موش پس از آن که گیر افتاده بود دیگر اشتهایش کور شده بود و به آن دهن نزده بود. مشهیدر سرش را با شادی از تله برداشت و چنان که گویی خوراک خوشمزهی خورده بود سرش را با لذت تکان تکان داد و بعد تله را دو دستی مثل کاسه حلیم به کلاهمال پهلو دستی خود تعارف کرد و گفت:
مشه با سور خدا ببین یه قده یه بره توفلیه، نیست واسه لای پلو خوبه نیست؟
کلاهمال زغزده تله را گرفت و دستهایش خرسکی بود و کف صابون و پشم بهشان چسبیده بود و چشمانش را توی تله تاریک دراند. موش وحشت‌زده و سرگردان تو تله میلولید و رو دوتا پاش وامی استاد و خودش را به دیوار تله میکوبید و میله های باریک فولادی آن را گاز میگرفت. تله بوی گند میداد. بوی نمد خیز خورده کپک زده میداد. تله دست به دست گشت. مسگر با هرس آن را از دست کلاهمال قاپید و پالاندوز آن را از مسگر و نعلبند آن را از پالاندوز گرفت. یک ژاندارم صف جمعیت را شکافت و آمد تله را از دست عطار که تازه آن را از پالاندوز گرفته بود و هنوز خوب آن را تماشا نکرده بود قاپید و توش ماهرخ رفت. مشهیدر هلکی مثل اینکه دید مالش را دارند تاراج می کنند تله را از دست ژاندارم قاپید و گفت:
محض رضای خدا بدش به من، ولش میکنی میگه سر جای اولش، سه ماه جون کندیم تا گیرش آوردیم.
ژاندارم برزخ شد و گفت:
مگه میخوام بخورمش؟ تو هم بابا شی پیش دستش منیژه خانومه.
مشهیدر هیچ نگفت و باز گرم تماشای موش تو تله شد. دوباره تله میان جمعیت رو زمین گذاشته شد. غلام پست و یک چاروادار و چند تا کشاورز هم به جمعیت اضافه شدند. یک نفکش گنده هم از راه رسید و یک راست رفت بغل پمپ بنزین ایستاد و لولهش را وصل کرد به انبار و مثل بچه‌ای که پستان دایه را به دهن بگیرد به آن چسبید. مشهیدر چشم از تله بر نمی داشت. ریش حنایی رنگ رو رفته ی چرکی داشت. چشمانش کجکی مثل چشم مغلها بالای گونه های برجستش فرو رفته بود. طاقت نیاورد که تله بیکار رو زمین بماند. باز آن را برداشت و از پشت میله های زنگ زدهش موش را تماشا کرد و بعد با لذت گفت:
یالا باید این ولد زنا رو یه جوری سر به نیستش کنیم که تخم و ترکش از زمین بره. این پدر منو درآورده، منو از هستی ساقط کرده. یخی که پنیرمو به تمومی نفله کرده و هرچی صابون داشتم جویده و خار کرده.
بعد رویش را به نعلبند کرد و گفت:
حالا تو میگی چی کارش کنیم که باعث عبت موشای دیگه هم بشه؟
نعلبند که طرف شور قرار گرفت خیلی باد کرد و خودش را گرفت و لب و لوچهش را جمع جور کرد و گفت:
کاری نداره، یه ذره در تله رو بلند میکنیم، دنبش که از تله بیرون اومد در تله رو میندازیم پایین، بعد دنبش رو قرص میگیریم از تله میاریمش بیرون، دور سرمو میچرخونیم، بعد چنون میزنیم زمین که هفت جدش پیش چشماش بیاد.
بعد از این اختراع از خودش خوشش آمد و نیشش باز شد و به جمعیت نگاه کرد تا ببیند آنها چه میگویند. پالاندوز از نظر نعلبند خوشش نیامد و حکیمانه گفت:
نه نه اینطور خوب نیست، این موش معمولی نیست، مگه نمیبینی قد یه گربه است؟ بچه موش نیست که بشه دنبشو گرفت و دور سر چرخوندشو زدش زمین. این رو میباس همینطور که مشکریم گفت در تله رو یواش بلند کنیم، دنبش که بیرون اومد در تله رو بذاریم، بعد باز یواش یواش در تله رو بالا بکشیم و یواش موشو بکشیمش بیرون. همچین که نصفه تنش از تله بیرون اومد یهو در تله رو تیره پشتش اینقدر زور بیاریم تا کمرش بشکنه، بعد بیاریمش بیرون ولش کنیم میون کوچه، نه اینکه تیره پشتش شکسته دیگه نمیتونه بدوه، با دو دستاش راه میره و نصفه تنش دنبالش رو زمین میکشه. بعد که خوب تماشاش کردیم لغت میزنیم روش میکشیمش.
کلاهمال تو حرف پالاندوز دوید و گفت
نه اینجوری خوب نیست، ریقش در میاد دلمون آشوب میشه.
مشعی در گفت
تله هم نجس میشه.
پالاندوز گفت
تله حالاش هم نجسه، هر قد آبش بکشی طاهر نمیشه.
آن وقت برزخ شد. ژاندارم گفت
من تیرانداز ماهریم، آتیش سیگارو از صد قدمی زنم. همتون برین کنار، یکی در تله رو وا کنه تا از تله دوید بیرون، جنون با تیر میزنمش که جا در جا دود بشه بره هوا. اما باز پول فشنگو به من بدین.
شاگرد چوفری که با دهان باز و خنده مسخرش تو دهن ژاندارم نگاه میکرد گفت
دکی تا که از تله اومد که یه راست میره سر جای اوله، سر خیک پنیرا. بابا ای والا که تو هم خوب جای فشنگ دولت آب میکنی.
ژاندارم اوقاتش تلخ شد و به شاگرد چوفر ماهرخ رفت. ژاندارم اهل محل بود و شاگرد چوفر تهرانی بود و ژاندارم ازش حساب میبرد و از لهجه سنگین و کشدار تهرانیش میترسید. صدای گرفته نانوا سکوت را شکست.
خودتون رو راحت کنین، بدین بندازمش تو تنور خلاص بشه. یه وقت یه بچه گربه‌ای بود که خیلی اذیت میکرد، انداختمش تو تنور جزغاله شد، هیچی ازش نموند.
غلام پوز پرخاش کرد
جونو یکی دیگه داده، باید همونم خودش بسونه، گناه داره، بد کاری کردی.
نانوا پیروزمندانه گفت
کفارشو دادم، دهشایی دادم به گدا.
برزگری که یک لقمه نان سنگک تو دستش مچاله شده بود گفت
یه سیخ درازی بیاریم همینطوری که تو تله هستش شکمشو پاره کنیم.
شاگرد چوفر گفت
از همه بهتر اینه که نفت بریزیم روش آتیشش بزنیم. تو شهر ما هر وقت موش میگیریم آتیشش میزنیم، همچین میدوه بدمصب مثل گله.
همه ساکت شدند. مشهیدر که موش مالش بود و مثل دارایی خودش به آن ادعای مالکیت داشت، از پیشنهاد شاگرد چوفر زغت کرد و گفت
ای که درست گفتی، همین کارو میکنیم.
و بعد دوید رفت تو دکانش و یک شیشه نفت که یک قیف زنگ زده سرش لغلغ میزد آورد. شاگرد چوفر گفت
بذارین من واسطتون درست کنم.
هیچ کس حرف نزد. مشهیدر گفت
راست میگه، بذارین خودش درست کنه، اما قربونتم فراریش ندی ها.
شاگرد چوفر رفت پهلوی تله و در حالی که در آن را یله میکرد و ذره ذره درش را بلند میکرد گفت
خاطر جمع باش با، اگه گرد باشه از دست من نمیتونه فرار کنه، مگه دست خودشه.
آن وقت دم موش از لای تله بیرون افتاد، بعد در تله را پایین کشید و آهسته روی دمش زور آورد. چند تا جیغ نازک کوتاه از موش بیرون پرید. با ناخن رو کف تله می‌خراشید و می‌کوشید راه فراری پیدا کند. شاگرد چوفر رویش را به مچهیدر کرد و گفت
ببین درست شد، من دنبشو می‌گیرم میارمش بیرون، شما باید زودی روش نفت بریزین.
بعد رو کرد به ژاندارم و گفت
شما هم داشم، عوضی که فشنگ تو حروم کنی کربیتو داشته باش، تا مشتی نفت و ریخ رو شما هم کربیتو بکشین. دیگه کارتون نباشه، یه دقیقه بعدش از جهنم سر در میاره.
آن وقت با یک حرکت دم موش را گرفت و از تله بیرونش آورد و سرازیری توی هوا نگاهش داشت. آنهایی که نزدیک تله بودند پریدند عقب. موش کمرش را خم کرد و سرش را برگردانید که دست شاگرد چوفر را بجود. شاگرد چوفر تکان تکانش میداد و نمیگذاشت سرش را بلند کند. از پوزه موش خون بیرون زده بود. دست و پایش پاکیزه و شسته بود. کف دست و پایش مثل دست و پای آدمیزاد بود. مثل دست و پای بچه شیر خورده سرخ و پاکیزه بود. موهایش موج می‌خورد و وحشت توی چشمای گرد سیاهش می‌لرزید. مشهیدر از هولش شیشه نفت را رو موش خالی کرد و موش جا خالی داد و نصف نفت‌ها ریخ رو زمین و ژاندارم فوری کبریت کشید و گرفت زیر پوزه موش که موش گر گرفت و شاگرد چوفر هولکی انداختش رو زمین. جمعیت با ترس و شتاب میدان را برای فرار موش خالی کرد. موش چون تیر شهابی که شب تابستان میان آسمان گر بگیرد، علو گرفت و دیوانه وار پا گذاشت به فرار. گویی در میان جمعیت وبا افتاده بود که همه پا گذاشتن به فرار. موش مثل پاج خیزک در رفت و رفت تا رسید زیر نفتکش و تا جمعیت خواست به خودش بجنبد، نفتکش با صدای رعد آسایی منفجر شد و باران بنزین بر سر مردم و دکانها بارید و دنبال آن ناگهان انبار بنزین مثل بمبی ترکید و سیل سوزان بنزین مثل اژدها دنبال مردم فراری توی دهکده به راه افتاد.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.